بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبگیری، 17 فروردین 95.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث سر این بود که آیا مثلا در موارد اضطرار می توانیم ثبوت ملاک رو در شیء که انسان اضطرار به ترکش داره اثبات کنه یا نمیتونیم؟ خب شیخ صدر دو تا تقریب ذکر کرده بودن برای اثبات این مطلب. بحث ما سر تقریب دوم بود. تقریب دوم محصلش این بود که چون رفع مالا یعلمون در مقام امتنان هست و در جایی که اصلا شی ملاک نداشته باشه، رفع او امتنانی درش نیست، بنابراین اختصاص داره به موارد زی ملاک. آقای سعد در پاسخ فرموده بودن که چون ملاکات احکام مربوط به عباد هست نه مربوط به شخص شارع مقدس، بنابراین این که شارع منت میگذاره بر عباد به اعتبار این هست که در نفس رفع ملاکی هست و بنابراین وقتی در نفس رفع ملاکی باشه و این مصحح امتنان هست، چه حالا در اون شیء مورد اضطرار مصلحتی باشد، در فعلش مصلحتی باشد که در که با ترخیص در ترک اون مصلحت فوت می شود، چه نباشد، علی ای تقدیر امتنان صحیح هست، چون امتنان به جهت این است که من با رفع تکلیف مصلحتی که در رفع وجود داره به شما تحویل دادم. این محصل فرمایش های سعد بود که ما دو تا اشکال مطرح می کردیم. یک اشکال این است که اولا این دلیل همیشگی نیست، اخص از مدعاست، چون اینکه ملاک و مصالح مربوط به خداوند سبحان نیست، این معناش این نیست که ملاک حتما باید به نسبت برای اون کسی باشه که ازش رفع شده است. ممکنه ملاک مال کس دیگه ای باشه، رفع نسبت به کس دیگه. این یه نکته ولی نکته اساسی تر این هست که اساساً در جایی رفع میتواند به جهت ملاک در رفع مستند باشد، رفع به ملاکی که در نفس رفع وجود دارد که تکلیف واقعی خودش ملاک داشته باشه. حالا اینو یه توضیح بیشتری بدم، اون اینه که ببینید شارع مقدس در جایی که این معنای رفع تکلیف این هست که الزام رو برمی‌داره، معنای این که الزام رو برمی‌داره درسته که به خاطر مصلحتی که در نفس برداشتن الزام در نفس ترخیص هست شارع مقدس این رفع رو انجام داده، ولی این در جایی که اصلاً الزام هیچ گونه مصلحتی درش نداشته باشه، اینجا ولو عقلاً ما میتوانیم بگیم که شارع به این جهت الزام ممکن است، اگر مصلحت هم در الزام بود، اینجا به خاطر اینکه در ترخیص مصلحتی وجود دارد شارع مقدس این الزام رو بر می داشت، الزام رو انجام نمی داد. ولی الان به دلیل اینکه اصلا نفس الزام مصلحت ندارد، اینکه شارع عدم الزام مستند به عدم وجود مصلحت در الزام می شود، نه مستند به وجود مصلحت در ترخیص و امثال اینا. عرفاً اینجوری هست، هیچ وقت نمیگن که جایی که میگن من به تو الزام نکردم، جایی که اصلا زمینه الزام وجود نداره، چون هیچ کنون مصلحتی الزام نداره، اینجا الزام نکردن به خاطر مصلحت نداشتن در الزام هست، نه به خاطر مصلحت داشتنی که در ترخیص هست. امثال اینا، این محصل اون مطلب. حالا یه توضیح اینجا عرض بکنم. ببینید، شارع مقدس هم در تکلیف کردن میتواند منت بگذارد بر عباد، هم در تکلیف نکردن. ولی یه تفاوت بین منتی که در تکلیف کردن با منتی که در تکلیف نکردن هست وجود داره. اینکه شارع تکلیف نمیکنه به بندگان، خب واضحه که این منته، یعنی منت بودنش واضحه، چون تکلیف یک مشقتی داره و نفس انسان با مشقت توأم نیست. کاری برخلاف طبع انسان هست تکلیف کردن، یعنی خودش یک سختی هست که به گردن بنده گذاشته میشه، که خودش یک چیزی هست برخلاف طبع انسان، به خصوص اگر اون تکلیف تکلیف شاق و سنگینی باشه. بنابراین این که شارع مقدس تکلیف نکند، همه میدونن که خب تکلیف نکردن یه مطلب مطابق طبع انسانه. شارع کاری بکنه که مطابق طبع انسان هست، خب یک منتی برای عباد گذاشته، امثال اینا. ولی اون طرف قضیه، این که نفس تکلیف کردن هم احیانا من منت هست، این رو با دقت باید فهمیده بشه. یعنی عرف متعارف خیلی وقتا خیال میکنه که اینکه شارع مقدس داره یک تکلیفی به عباد میکنه، یه تحمیلی داره برش میکنه و مکلف با امتثال کردنش تازه داره به خدا منت میگذاره، داره یه لطفی در حق خدا میکنه. رو سلام داره. رو همین جهت در گاهی اوقات بعضی افراد خیال میکنن این که مسلمان شدن، اینی که اسلام آوردن، این خودش یک منتی هست بر خدا. رو همین جهت آیه قرآن میگه یمنون علیک ان اسلمو قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان ان کنتم صادقین. این خدا هست که داره منت میگذاره. در واقع این که تکالیف الهی یک منتی هست از ناحیه خدا، این به خاطر اینکه عرف متعارف خیلی وقتا نمیدونه این به مصلحتشه. حالا مصلحت، البته مصلحت بودن تکلیف گاهی اوقات به خاطر این است که انجام تکلیف باعث میشه انسان به اون مصالح برسه، گاهی اوقات نفس مکلف بودن، نفس آزاد نبودن مصلحت داره. به این اعتبار چون نفس آزادی ولو از جهتی مطابق طبع انسانه، ولی گاهی اوقات خود نفس آزادی سرکشی میاره. نفس لجام گسیخته اگر خیلی هم آزاد باشه احیانا طغیان میکنه. ان الانسان لیتقا ان راه استغنا، وقتی احساس کنه که قدرت زیاد داره، حالا چه قدرت تکوینی چه قدرت تشریعی، منشأ طغیان میشه. اختیار تکوینی یا اختیار تشریعی که با ترخیصات شارع حاصل میشه احیانا ممکنه منشأ طغیان بشه. شارع مقدس با امر کردن، با نهی کردن و با این تکالیفی که به گردن عباد میگذاره، اون چموشی نفس انسان رو جلوش رو میگیره. امثال اینها. ببینید حالا اون آیه قرآن رو که به تناسب آوردم، یه نکته در تفسیرش هم عرض بکنم. این آیه قرآن تو بعضی از چیزها در مورد شأن نزولش تو بعض تفسیر قمی اینجوری نقل کرده که این شأن نزولش داستان به اصطلاح حفر خندق هست، وقتی عمار خندق با همراه پیغمبر و عمار عبد علی و اینا مشغول خندق ساختن بودن، عثمان با تبختر و امثال اینها از کنار اینا رد میشد، لباسش رو جمع کرده بود به جلوی بینیش که مبادا گرد و غبار خلاصه متوجهش بشه و امثال اینها، که عمار و عبد علی اینا شروع کردن چیز کردن. این شعر لا یستوی من یعمر المساجد، مسجد داشتن می ساختن، لا یستوی من یعمر المساجد یظل فیها راکعا و ساجدا، که من خلاصه ان طریق ناکبا، خلاصه کسی که تیز میکنه با کسی که مشغول تعمیر مسجد هست و اینا یکسان نیستن اینها. بعد عثمان شروع کرد تیز کردن، گفتش که اومد پیش پیغمبر شکایت اینها رو کردند و اینها، ما اسلم لا لتشتم لتشتم اعراضنا، ما مسلمون نشیم که فوش بشنوی و امثال اینها. بعد این آیه اومد کنند، خلاصه ما منت داریم به شما، میگه ما مسلمون شدیم که این شکلی که آیه نازل شد لا تمنون چیز یمنون علیک ان اسلمو چیز قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. ذیل آیه یه نکته ای داره، میگه به مسلمان شدنشون منت میگذارن. خدا میگه که اسلام رو شما نباید منت بگذارید، خدا منت میگذاره، منتی که خدا میگذاره به اسلام نیست، به ایمانه. اسلامی که بله لا یمن علیکم ان هداکم للایمان، یا به جهت اینکه اسلام فقط یک ظاهر هست ولی در قلب وقتی برد میشه ایمان، یه مجرد اینکه طرف لفظی جاری کنه اون یه مرحله از مراحل هست، ولی اون چیزی که مهم هست اون ایمان باطنی هست. که این آیه شاید اشاره به این هست که شما ولو دارید منت اسلام گذاشتن هم دارید، اگر واقعا این اسلامتون حقیقی باشه یعنی ایمان باشه، تازه این خدا هست که بر شما منت میگذاره. یعنی کنتم صادقین، اولا اشاره به این است که این اسلامی که میگید این اسلام ظاهریه، این اسلام اسلام واقعی ممکنه نباشه. اگه واقعا راست میگید اسلامتون واقعیه، یعنی اسلام در قلبتون رسوخ کرده و ایمان دارید، تازه اون خدا هست که بر شما منت میگذاره. یه روایتی هست میگه که ابو کریبه عزی و محمد ابن مسلم نزد شریک قاضی شهادتی دادن، شریک قاضی یک نگاه مرسد نگاهی به اینها کرد و فنظر الیهما ملیا، نگاه پری به اینها کرد و گفتش که جعفریان فاطمیان. اینا شروع کردن گریه کردن، گفت چرا گریه میکنید؟ اینا گفتن که نسبتنا الى اقوام لا یرضون به امثالنا نکون من اخوانهم لما یرون من سخیف ورعنا یا من سخف ورعنا و نسبتنا الى رجل لا یرضا به امثالنا نکون من شیعته فان قبل فله المن والتفضل فإن قبلنا فله المن والتفضل. که خب خیلی شریک فتبسم شریک و قال ان کانت الرجال فلتکن امثالکم. اگر مرد اینا، اگر مردی وجود داره، اینها هستن که مرد هستن. ببینید این تربیتی که اهل بیت نسبت به اصحاب تربیت کرده بودن، به اینها این مطلب رو تفهیم شده بود که شیعه بودن یک منتی هست که خدا بر شیعه قرار داده. شیعه نسبت به امام ها نباید جمعه منت داشته باشه، خیال کنه حالا که شیعه شده یک کاری کرده امثال اینها. نه، این یه لطفی هست که خدا در حق شیعه ها کرده که قبول کرده که در این دایره وارد بشه و در سایه حمایت اهل بیت علیهم السلام قرار میگیره. علی تقدیر من از این نکته است که ما در جایی که خداوند نسبت به ترخیص منت میگذاره، منت بودن ترخیص روشنه. اصل خب این که ترخیص و منتون روشنه، صغراش رو شاره تعیین میکنه. اما در جایی که نسبت به واجبات و اینها میخواد منت بذاره، اصل منت بودنش رو هم لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا لقد من الله، این خود منت بودن رو هم به مردم تفهیم میکنه که حواستون جمع باشه که خدا خیلی بهتون لطف کرده که پیغمبر در شما فرستاده. خیال نکنید که این یک نوع مجازاتی هست که شما گناهی کردید حالا مجازات شدید، به عنوان مجازات خدا پیغمبر فرستاده که شما رو براتون سختی بگیره. نه، این سختگیری هایی که از طرف خداوند هست در واقع یک لطف و منت و رحمت الهی هست که متوجه شما شده که شما این لطف رو دارید. تو بگذاریم یه نکته دیگه ای رو هم اینجا عرض بکنم، اون اینه که در جایی که مصلحتی که در ترخیص هست نفس آزادیه، این که انسان آزاد باشه و تحمیلی برش نباشه، خود این خب مصلحت هست. یا به تعبیر دیگه الزام که یک نوع تحمیلی بر نفس انسان هست، خودش یک نوع مفسده ذاتن داره. الزام یک مفسده ای داره. این مفسده ای که الزام داره در صورتی شارع مقدس حکم ایجابی میاره، حالا چه ایجاب به فعل چه به ایجاب ترک، که مصلحت ایجاب بر مفسده ایجاب و الزام بچربه. حالا یا مصلحتی که در نفس ایجاب هست به خاطر این است که انسان را از اون چموشی، نفس انسانی که آزادی براش خطرناک هست، اون رو یک نوع در بند میکنه، یا به خاطر مصلحتی که در متعلق هست. علی تقدیر اون چیزی که نتیجه تزاحمات ایجاد میشه اون الزامات شارع هست که وسیله تزاحمات ایجاد میشه. اون طرف قضیه نیازی نداره که اصلا، یعنی همیشه در ناحیه الزامات یک تزاحمی وجود داره، چون نفس الزام یک مفسده ای داره. نفس الزام کردن مفسده به این معنا که نفس الزام کردن یک چیزی هست برخلاف طبع انسان. انسان طبعش میخواد آزاد باشه. رو همین جهت اگر هیچ چیزی نباشه به طور طبیعی باید ترخیص جعل شه. ترخیص نیاز به شیء خارجی نداره، نیاز نداره که یک عاملی برای این ترخیص، برای نفی الالزام وجود داشته باشه. به خلاف الزام، الزام باید مصلحتی داشته باشه، اونم مصلحتی که بر مفسده الزام بچربه است. حالا مصلحتی که در یا در نفس الزام یا در ملزم و به وجود داره و در به وسیله انتصال اون مصلحت تامین میشه، هر یک از اونها باشه اولا باید مصلحت داشته باشه، ثانیا مصلحتش هم باید بر مفسده الزام بچربه. این شکلیه. یعنی در واقع در مورد ترخیص نیازی نیست که ما مصلحتی برای ترخیص تصویر بکنیم. اگر هم مصلحت ترخیص وجود داشته باشه، تنها مصلحت ترخیص در جایی مؤثر هست که این مصلحت ترخیص با مفسده مصلحت الزام معارضه بکنن. بله اگر اصلا در الزام هیچ گونه مصلحتی نداشته باشه، اینجا ولو در نفس ترخیص هم مصلحت باشه، نفی حکم به چیز مستند نمیشه، به ترخیص، به مصلحت در ترخیص مستند نمیشه. خب این بحث تقریبا تمام. بحث بعدی که اینجا هست، بحثی از شریف صدر مطرح میکنم در مورد این که، حالا من با این بیان من بیان بکنم، حدیث رفع به قرینه این که درش کلمه ان به کار رفته و کلمه امتی به کار رفته، ازش دو نکته استفاده میشه. یکی این که احکامی مرتفع هستند که ارتفاع اونها تخفیف باشه بر مکلف، و الا اون چیزهایی که ارتفاعش باعث تخفیف بر مکلف نباشه، خب این حدیث رفع شامل اونها نمیشه. نکته دوم این که ظاهر رفع امتی این هست که ملاک تخفیف لطفی هست که خداوند به امت پیامبر صلوات الله علیه و آله داره، بنابراین باید این ارتفاع حکم بر کل امت لطف باشه. به این معنا اگر یه چیزی بر یکی، عرض کنم خدمت شما، بعد این رو باید توضیح بدم، یعنی خلاصه تخفیف مجموع میهرس المجموع سنجیده میشه، مجرد این که بر مرفوعن شیعی ایجاد تخفیف میکنه کافی نیست که حدیث رفع شاملش بشه. خب نتیجه این که این تخفیف باید باشه، اصل تخفیف باید باشه، اینه که اگر یک شیعی اصلا تخفیف درش نباشه، بلکه برعکس رفع حکم منشأ سختی بر مکلف باشه، خب طبیعتا حکم شاملش نمیشه. بنابراین در معاملات اضطراری کسی که مضطر شده به خاطر اضطرار مجبور شده یه معامله انجام بده، مثلا بچهش مریضه، برای اینکه پول جور کنه مجبور شده خونه‌شو بفروشه، اینجا عدم صحت این معامله به ضرر طرف این پولگیرش نمیاد بره بچهش درمان کنه. فرق است بین معاملات اضطراری و معاملات اکراهی. معاملات اضطراری باطل نیست، چون بطلانش برخلاف منت هست و به خلاف معاملات اکراهی که برخلافش نیست. خب این یه نکته. نکته دوم که نتیجه مجموعی بودن رفع هست، اون اینه که اگر شیئی بر یکی از عباد تخفیف باشه ولی بر سایر عباد چیزی ایجاد کنه، آزاری درش ایجاد کنه، این حدیث رفع اون رو شامل نمیشه. خب این بنابراین اگر شخصی رو مجبور بکنن که تو دیگری رو بهش آزاری برسون، این حدیث رفع شامل این نمیشه. خب عرض کنم خدمت شما، این بعد ایشون وارد بیان کلام از مرحوم آغازی ها میشن که اونو حالا فردا در موردش صحبت میکنیم، امروز نمیرسیم به اون بحث. اینجا دو نکته رو من عرض کنم در توضیح بیشتر این بحث. نکته اول این که خب آیا این بحثی که اینجا هست رو مبنا بحث معاملات اکراهی و معاملات اضطراری اصلا اون تفسیری که ما میکردیم از حدیث رفع اصلا مشمول حدیث رفع هست یا مشمول حدیث رفع نیست؟ من میخوام یک عدولی کنم از بعضی بحثایی که قبلا مطرح کردیم. اون اینه که ما عرض کردیم که اضطرار که رفع شده مراد فعل خارجی هست، فعل مسترون علی، و میگه این فعل مسترون علی بر گردن من نیست. خب مثال روشن این مثل، یعنی مصداق روشن این که یک فعلی به گردن انسان باشه اینی که این فعل معصیت تلقی بشه و کفاره و عقوبت این فعل داشته باشه. اما حالا اگر فعلی کفاره و عقوبت نداشته باشه ولی خود این فعل منشأ بشه که یک گرفتگیری برای من ایجاد بشه، منشأ بشه یک گرفتگیری بر من ایجاد بشه، آیا این مشمول حدیث رفع هست یا مشمول حدیث رفع نیست؟ خب به نظر میرسه فرق است، باید تفصیل قائل شد بین جایی که عرفاً خود همون فعل به گردن انسان میاد، خود همون فعل مسترون علی به گردن انسان میاد، یا اینکه اون فعل موضوع هست برای یک شیء دیگه‌ای که اون شیء به گردن انسان میاد. فرض کنید ببینید کسی که مثلا مباشرت میکنه، این مباشرت منشأ میشود که غسل به گردن شخص بیاد، خود مباشرت به گردنش نمیاد، مباشرت موضوع هست برای وجوب غسل، وجوب غسل به گردنش میاد. اگر کسی حالا مجبور شد به مباشرت، اکراهش کردن، آیا حدیث رفع میگه که شما جنوب نشدید؟ به نظر میرسه حدیث رفع اون کاری نداره. حدیث رفع میگه اون جناب، نمیگه اون جنابت شما کلا جنابته، میگه اون جنابت شما به گردن شما نیست. مجرد این که جنابت موضوع هست برای وجوب غسل، عرفاً جنابت رو به گردن انسان قرار نمیده. جنابت منشأ میشود که غسل به گردن انسان بیاد و غسل مسترون علی نیست. جنابت مسترون علی هست و غسل مسترون علی نیست. در مورد افعالی مثل مباشرت و غسل حدیث رفع شاملشون نمیشه، ولی به نظر میرسه بعضی چیزها مثل معاملات و امثال اینها، ولی به نظر دقیق که نگاه کنیم، اگر من نسبت به یک معاملهی اضطرار برام حاصل بشه، اضطرار به سبب تعلق گرفته ولی اون چیزی که به گردن انسان میاد مسببشه، یعنی اون اضطرار به این هست که من انشاء بکنم، من انشاء کردن، من نسبت به اضطرار دارم، اما اینکه اون منشأ تحقق پیدا کنه و گردنگیر من بشه، نسبت به اون من منشأ اون که شرعیه، یک حکم شرعی هست که شارع مقدس به گردن من میارد، نسبت به اون من اضطراری ندارم. درسته که به اصطلاح به نظر دقیق مضطرون الی غیر از اون چیزی هست که به گردن من میاد، ولی بعید نیست ما بگیم که انه ما نفس معامله رو میشه گفت به گردن انسان هست. این فرق هست بین مثلا معاملات، نظر، نمیدونم حلف، معاهداتی که انسان میکنه، که انه خود عرفن میشه گفت خود اون شی به گردن انسان میاد، که اون چیز دقیقی که اضطرار به سبب است و مسبب به گردن انسان اومده، این شاید چندان عرفی نباشه. رو همین جهت من تصور میکنم که اختصاص نداره حدیث به خصوص مؤاخذه. هر جایی که اون فعل عرفن، فعل مضطر الی عرفن به گردن انسان گذاشته حساب میشه، اون رو شامل میشه. بنابراین در بحث حدیث رفع، مرحوم شیخ فرمودن که حدیث رفع ذاتاً ظهور داره در این که اون چیزی که به گردن از انسان برداشته میشه مؤاخذه است، ولی به قرینه اون روایت بزنتی که برای بطلان حلف به طلاق و عتاق و اینها به حدیث رفع تمسک کرده، ما باید عموم آثار رو بگیریم. من تصور میکنم که اولا ما ممکنه بگیم ذاتن اصلا حدیث رفع اینقدر این که بگیم حتما خصوص مؤاخذه هست اون نیست، از مطلق آثار نیست، نمیخوایم بگیم مطلق آثار هست، از مؤاخذه یه مقداری وسیع تره، به طوری که موارد حلف رو ذاتن اصلا میگیره حدیث رفع. و اینی که امام علیه السلام به حدیث رفع تمسک کردن، به ظهور عرفیش تمسک کردن، این معناش اینه که عرفن اصلا ظهور داره در این معنا، اینجور نیست که تعبدن این رو مشمول حدیث رفع قرار دادن، ظهور عرفی حدیث رفع رو شامل این موارد دونستن. این مطلب این. و این که ما بگیم حدیث، عرض کنم خدمت، ما یه پاسخی قبلا مطرح می کردیم از مرحوم آشیخ و که اصلش از بعضی از شاگردان مرحوم مرحوم قاسم قمی ظاهرن که نفس حلف به طلاق و عتاق و امثال اینها محرم هست و این حدیث ناظر به حرمت تکلیفی حلف به طلاق و عتاق و امثال این ها هست. ولی به نظر میرسه که این اختصاص به خصوص حرمت تکلیفی نداره. ایلزم و ذالک اعمه، هم حرمت تکلیفی رو میگیره هم حرمت وضعی. یعنی آیا این کاری که کرده این کار گرفتگیری داره؟ گرفتگیری هم عقوبتی که بر عمل هست، گرفتگیری عمل هست، هم لزوم انجام عمل، همه اینها رو میگیره. اختصاص به حکم تکلیفی نداره، حکم وضعی رو هم میگیره و این مانعی هم نداره اصلا ما بگیم این رو میگیره. اصلا ظهور میخوام بگیم حدیث رفع هم همین هست. در مورد حلف و اینها عرفن نفس حرف گردنگیر انسان میشه، عرض کردم، ولو به نظر دقیق آن چیزی که بهش اکراه شده سبب است، آن چیزی که گردن انسان رو میگیرد مسبب هست و اینا عرفن متفاوت، عقلا متفاوته. ولی عرفن چنده خود حلف به گردن من میاد، خود قسم به گردن من میاد، خود نذر به گردن من میاد. بنابراین این حدیث رفع این موارد حلف به قسم و امثال اینها رو هم شامل میشه و من هنا یظهر، چون یک اشکالی در مورد روایت عرض کنم خدمت شما، یک اشکالی در مورد روایت بزنتی هست، اون اشکال اینه که حلف به طلاق ذاتن باطله. بنابراین وقتی اون ذاتن باطله، چه ولو اکراهی هم نباشد اون باطله. پس بنابراین چرا اینجا به حدیث رفع تمسک شده؟ چیزی که ذاتن باطل است بطلان نباید مستند به حدیث رفع بشه. خب بعضی ها جواب دادن که کنه این تقیهیه، از راه تقیه و امثال اینها خواستن جواب بدن که تقیهی است و که ولو در اصل تطبیق حدیث رفع در اینجا تقیه روادار شده، ولی کنه ازش استفاده میشه که مفهوم حدیث رفع یک مفهومی هست که شامل بطلان وضعی هم میشه امثال این ها. خب این بحثای اون وقت این قلط و قلط هست که آیا در جایی که اصل تطبیق روایت تقیهیه ما میتوانیم اون کبرای کلی روایت رو بپذیریم نپذیریم، این قلط و قلط هایی وجود داره. ما به بیان دیگه میخوام این اشکال رو پاسخ بدیم. اون اینه که این حدیث اختصاصی به حرمت وضعی نداره، هم حرمت وضعی هم حرمت تکلیفی رو میخواد نفی کنه. جهت مشترکی که هم حرمت وضعی رو نفی میکنه هم حرمت تکلیفی رو نفی میکنه عجز رفعه. حرمت وضعیش اگر حدیث رفع هم نبود باطل بود، ولی اون چیزی که یلزم و ذالک یعنی گرفتگیری در این مطلب وجود داره یا نداره، چه گرفتگیری تکلیفی باشه چه گرفتگیری وضعی باشه، مصداق یلزم و ذالک هست. چیزی که هم حرمت تکلیفی رو صلاحیت رفع داره هم حرمت وضعی رو صلاحیت رفع داره، اون حدیث رفع هست. بنابراین به نظر میرسه که حدیث رفع یه مقدار مفهومش گسترده تر هست، یعنی موارد معاملات اضطراری رو، معاملات اکراهی رو، بطلان معاملات اکراهی رو، بطلان حلف اکراهی. اونجا روایت هم حلفه، حلف و معامله اینا مثل همن از جهت چیزی فرقی نداره. اون چیزهایی که انسان یک شیعی رو به خودش به گردن میگیره، تعهد علی نفس، موارد تعهد بر نفس، حالا چه مواردی که طرف داشته باشه مثل قرارداد و امثال اینها، یا طرفش خدا باشه مثل نذر، یا طرف نداشته باشه مثل عهد و امثال اینها، حلف حلف و اینها طرف نداره ولو انسان به خدا قسم میخوره، ولی طرفش یعنی به اصطلاح منظور له نداره، محلوف له نداره امثال اینها. بنابراین اصل این که معاملات رو شامل میشه، بله حدیث رفع به نظر میرسه معاملات اکراهی رو شامل میشه اما معاملات اضطراری رو شامل نمیشه. حالا یه توضیحی داره، این نکته اول. اما در مورد نکته دومی که ایشون فرمودن، این نکته دوم یه توضیحی داره که انشالله اونو فردا در موردش صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.